شکرو صبح خیر ساله، صبح خیر به شنونده های عزیز. هم ساعت 7:30 صبح وقت افغانستان است. مجله خبری تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت. در این جریان است تازه ترین ها به شما گزارش ها و مطالبه داریم. رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر از طالبان خواست قانون اساسی را بپذیرند و بر روند صلح بپیوندند. این موضوع یکی از گزارش های همین مجله خبری هست. گزارش ها و مطالبه دیگر هم در این مجله خبری جا دارند و اما این مجله را با سرویس خبری آغاز میکنیم. رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر از طالبان افغان خواست که با قبول قانون اساسی افغانستان و احترام به حقوق زنان در پروسه صلح داخل شوند. ناتو خبر داد که روز پنجشنبه 2 سرباز دیگر این پیمان در افغانستان کشته شدند و وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید او کاهش عمده در مصارف نظامی آمریکا را نخواهد پذیرفت. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی بار دیگر از طالبان افغان خواست که با قبول قانون اساسی این کشور و احترام به حقوق زنان در پروسه صلح داخل شوند. آقای کرزی در این مورد طی مصاحبه با تلویزیون دولتی چین CCTV در کابل صحبت کرد. او اظهار داشت که طالبانی که نمیخواهند بر علیه کشور و مردم خود بجنگند میتوانند در بازسازی کشورشان نقش داشته باشند. رئیس جمهور حامد کرزی در صحبت با تلویزیون چین بر نقش چین در بازسازی افغانستان و مبارزه با تروریسم در این کشور تاکید کرد. در این مورد در ادامه برنامه گزارش مفصل خواهیم داشت. ناتو خبر داد که روز پنجشنبه 2 سرباز دیگر این پیمان در افغانستان کشته شدند. در اعلامیه ناتو آمده است 1 سرباز آن دیروز در نتیجه تیراندازی یک نفری که لباس پلیس افغان را به تن داشت در ولایت پکتیکا به قتل رسید. سخنگوی وزارت داخله افغانستان صدیق صدیقی حمله را تایید کرده ولی گفت تصدیق کردن نمیتواند که حمله کننده کارمند پلیس بوده و یا از افراد طالبان که لباس پلیس را به تن داشت. از ماه مارچ سال 2009 به این طرف این 24مین حادثه است که در آن سربازان امنیتی افغان و یا کسانی که لباس آنها را به تن داشتند بر سربازان قوای بین‌المللی حمله میکنند. در اعلامیه ناتو آمده است سرباز دیگر ISF هم روز پنجشنبه در شرق افغانستان در یک حمله مسلحانه کشته شد. در اعلامیه در رابطه با این رویداد جزئیات بیشتر ارائه نشده است. روسیه میگوید به اساس موافقت با آمریکا این کشور میتواند فرستادن هلیکوپترها را به افغانستان آغاز کند. ویچسلاو زرکالی رئیس اداره خدمات فدرالی روسیه که مسئول همکاری تکنیکی نظامی میباشد دیروز گفت روسیه قرار است 21 هلیکوپتر MI-17 را به افغانستان بدهد که دسته اول آن در حال جاری و بقیه تا ختم سال 2012 به افغانستان خواهند رسید. در این توافق که بین یک شرکت تولید هلیکوپتر روسیه و وزارت دفاع آمریکا صورت گرفت، علاوه بر فرستادن هلیکوپترها، روسیه شرایط ترمیم و تجهیزات قابل تبدیل هلیکوپترها را نیز مهیا می‌سازد. در این مورد هم در ادامه برنامه گزارش خواهیم داشت. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا لیون پنتا هشدار داد و گفت او کاهش عمده در مصارف نظامی آمریکا را به اساس توافق کاهش در مصارف حکومت این کشور نخواهد پذیرفت. پنتا در نخستین کنفرانس خبری خود به حیث وزیر دفاع آمریکا گفت این اقدام ایالات متحده را در مقابل قدرت‌های در حال صعود تضعیف می‌کند. او حدود 1 ماه پیش کارش را به حیث وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا آغاز کرد. پنتا افزود اگر خدا بخواهد پلان کاهش مصارف حکومت آمریکا سبب کاهش چشمگیر در مصارف وزارت دفاع نخواهد شد. این در حالی است که به اساس این طرح وزارت دفاع باید 600 میلیارد دلار در مصارفش کاهش بیاورد. وزیر دفاع آمریکا افزود کاهش چشمگیر در مصارف نظامی به امنیت ما، سربازان ما و خانواده‌هایشان آسیب شدید خواهد رساند و توانایی ما را در حفظ این ملت کاهش خواهد داد. مصارف نظامی آمریکا پس از حملات 11 سپتامبر سال 2001 دو برابر شد و به این ترتیب 20% بودجه حکومت در بخش نظامی به مصرف می‌رسد. وزارت دفاع آمریکا سال گذشته بیش از 700 میلیارد دلار مصرف کرده است. این مبلغ خیلی بیشتر نسبت به مصارف نظامی هر کشور دیگر است. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلاری کلینتون میگوید کشورش از کشورهای اروپایی، عرب و دیگر کشورهای جهان خواهد خواست تا فشارهایشان بالای حکومت سوریه را به خاطر توقف سرکوبی خونبار مظاهرچیان دموکراسی‌خواه بیشتر سازند. هیلاری کلینتون افزود رئیس جمهور بشار الاسد مسئول مرگ بیش از 2000 تن در این جریان است. او یک بار دیگر تاکید کرد که واشنگتن باور دارد که بشار الاسد مشروعیت خود را به حیث رهبر مردم در سوریه از دست داده است. از سوی دیگر یک رهبر مخالفان سیاسی حکومت سوریه اعلام کرد که اعضای جنبش آنان نخستین کنگره‌اش را در ماه سپتامبر پس از ماه مبارک رمضان در پایتخت تونس برگزار خواهد کرد. سکرتر جنرال جنبش دموکراتیک سوریه به خبرگزاری فرانس پرس گفته است این کنگره روی اتحاد مخالفان سیاسی حکومت سوریه در داخل و خارج از این کشور کار کرده و همچنان آجندای را به خاطر رهبری سوریه پس از بشار الاسد تهیه خواهد کرد. به اساس یک خبر دیگر، نظر به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه، رئیس جمهور این کشور بشار الاسد فرمان را صادر کرد و فعالیت احزاب سیاسی را در کشورش آزاد ساخت. حزب بعث سوریه که از سال 1963 به این سو حاکم است، در قانون اساسی این کشور یگانه حزب است که صلاحیت تعیین رهبر دولت و جامعه را دارد. با فرمان نو رئیس جمهور سوریه، اکنون احزاب دیگر سیاسی هم می توانند در پهلوی این حزب فعالیت کنند. کثرت‌گرایی سیاسی یا پلورالیسم یکی از تقاضاهای عمده هزاران نفری است که روزانه در مناطق مختلف سوریه راه پیمایی کرده و خواهان آزادی‌های بیشتر هستند. اما وزیر خارجه فرانسه آلن ژوپا این فرمان بشار الاسد را به اعتبار خوانده و بر اعتراضات مخالفین سوریه تاکید کرد که فرمان او را یک اقدام ظاهری می‌شمارند. همزمان با این، آمریکا و روسیه هم موقف خود را علیه رژیم بشار الاسد جدی‌تر ساختند. سخنگوی قصر سفید جوی کارنی می‌گوید که اسد در حال بیرون رفتن از صحنه است.
Very clear around the world that Assad's actions.
این موضوع در سرتاسر جهان روشن شده است که اقدامات اسد سوریه و منطقه را به یک مسیر خطرناک میکشاند. اسد در حال رفتن است و طوری که سفیر آمریکا در سوریه رابرت فورد گفت، ما همه باید در مورد زمان بعد از اسد فکر کنیم، زیرا 23 میلیون مردم سوریه این فکر را آغاز کردند. رئیس جمهور روسیه دمیتری مدویرف دیروز از بشار الاسد خواست که اصلاحات سیاسی و پروسه آشتی را با مخالفان خود آغاز کند. در غیر آن به سرنوشت غم‌انگیز روبرو خواهد شد. یک روز قبل از فرمان بشار الاسد، شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدامات ظالمانه حکومت سوریه را علیه مظاهره کنندگان محکوم کرده بود. یک رهبر بزرگ اسلامیست های لیبیا در مناطق شرقی این کشور که تحت کنترل شورشیان ضد معمر قذافی می باشد، این خبرها را که گویا با خانواده قذافی یک اتحاد را ترتیب داده است رد کرد. به روزنامه نیویورک تایمز گفته بود که فامیل وی با گروه های اسلامی در بین شورشیان اتحاد را تشکیل کرده تا مخالفان غیر مذهبی را که علیه رژیم 40 ساله پدرش قیام کردند از صحنه خارج بسازند. علی سالبی گفت سخنان سیف الاسلام اساس ندارند، ولی او تصدیق کرد که با سیف الاسلام صحبت کرده است. سلبی اظهار داشت روابط بین گروه های اسلامی و گروه های غیر مذهبی در صفوف شورشیان مستحکم است. در بین شورشیان لیبیا گروه های اسلامی وجود دارند. درخواسته های خود برای برکناری معمر القذافی و تشکیل حکومت دموکراتیک در لیبیا متحدند. ترکیه دیروز لیدر استیز نو قوای نظامی و قماندانان نو قوای هوایی زمینی و بحری این کشور را تعیین کرد تا جای 4 قماندانان را که چند روز قبل استعفا کردند پر کند. رئیس جمهور ترکیه عبدالله گل تعیینات نو را که بعد از 4 روز بحث در شورای عالی نظامی کشور تصدیق شد پذیرفت. جنرال نجدت اوزل که قبلا قماندان قوای زمینی ترکیه بود به حیث لیدر استیز قوای این کشور تعیین شد. ترکیه در پیمان ناتو از نگاه تعداد دومین قدرت بزرگ نظامی به شمار می رود. این اولین بار است که در ترکیه یک حکومت ملکی رهبری قدرتمند نظامی را تعیین می‌کند. سفیر ترکیه در جمهوری چک جهاد ارگینای به رادیو آزادی گفت این عمل نشان می‌دهد که دموکراسی ترکیه به صحنه ظاهر می‌شود. این عمل نشان می‌دهد که دموکراسی در ترکیه چگونه به ثمر می‌رسد و چگونه نظارت ملکیان بر امور نظامی گسترش پیدا می‌کند. لیدر استیز و فرماندهان قوای هوایی بحری و زمینی ترکیه هفته گذشته در اعتراض به بازداشت و محاکمه صدها نظامی این کشور از وظیفه های خود استعفا دادند. این افسران با آن متهم شدند که برای سرنگونی حکومت ترکیه که ریشه های اسلامی دارد تلاش میکردند. سرویس خبری را از این مجله خبری شنیدید و در ادامه
definitely don't think that fighting all the way is the way.
رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر گفت باور دارد که جنگ راه حل مشکلات در کشورش نیست. سفیر آمریکا در کابل میگوید کنفرانس های استانبول و بن نقش کلیدی را رو در روند مصالحه در افغانستان بازی خواهند کرد. روسیه گفته است تا سال 2012 روند تسلیم دهی هلیکوپترهای نظامی به افغانستان را تکمیل خواهد کرد. در پهلوی گزارش ها و مطالب دیگر، نگاهی به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان درباره افغانستان هم خواهیم انداخت. در این مجله خبری با رادیو آزادی باشید. عرض سلام دوباره و صبح بخیر. 7:39 به وقت افغانستان است. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی یک بار دیگر گفت باور دارد که جنگ راه حل مشکلات در کشورش نیست. حامد کرزی این سخن را در مصاحبه اختصاصی با شبکه تلویزیونی چین CCTV گفت. جزئیات بیشتر در رابطه با اظهارات رئیس جمهور افغانستان را در گزارش از سید سمیع عباس میشنوید.
رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی طی مصاحبه با تلویزیون دولتی چین CCTV در کابل اظهار داشت طالبان کریشه های آنها با خارج و استخبارات خارجی وصل نیست و با سازمان های تروریستی هم روابط ندارند می توانند در افغانستان مصدر خدمت شوند و تاکید نمود که جنگ در نهایت راه حل بحران افغانستان نیست. من کاملا به این عقیده هستم که ادامه جنگ برای همیشه راه حل نیست. من کاملا به این باور می باشم آن طالبانی که افغان هستند جز القاعده نیستن و جز سازمان های تروریستی نمی باشند. آنها باید پیش بیایند و برای آنها در کشورشان جا هست. آقای کرزی افزود طالبانی که نمی خواهند جنگ را بر ضد کشور و مردم خود ادامه بدهند می توانند در افغانستان زندگی کنند و در بازسازی کشور خود سهم بگیرند. رئیس جمهور کرزی افزود اگر این افراد قانون اساسی افغانستان را قبول کنند، دستاوردهای مردم افغانستان را بپذیرند و پیشرفت‌ها در ساحه حقوق زنان احترام بگذارند و به زندگی صلح‌آمیز رو آورند، با آغوش باز از آنها استقبال خواهد شد. در رابطه با روابط افغانستان با چین، رئیس جمهور کرزی در مصاحبه خود با تلویزیون دولتی چین گفت افغانستان خواهان نقش برازنده چین در ایجاد صلح و ثبات در افغانستان و مبارزه مؤثر علیه تروریسم در کشور میباشد. با گفته آقای کرزی امکانات دیگری هم برای همکاری چین با افغانستان وجود دارد، از جمله در ساحات اقتصادی، مواصلاتی، پایپلاین، تجارت، استخراج معادن و سکتور ترانزیت. علاوه بر آن با گفته آقای کرزی افغانستان می تواند یکی از راه‌های مهم تجارت برای چین گردد و تجارت این کشور را با جهان وصل نماید. آقای کرزی افزود چین می تواند یک همکار بزرگ باشد. چین تنها بعد از سال 2014 نه، بلکه همکنون هم می تواند نقش مهم را در افغانستان بازی کند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در ماه مارچ سفر 3 روزه به چین داشت و در این سفر بعضی موافقتنامه های همکاری را با این کشور تکمیل کرد. آقای کرزی آن زمان در ملاقات با رئیس پارلمان چین وو بانگو اظهار داشت کشورش امیدوار است همکاری با چین را در ساحات سیاسی، تجارتی، دفاعی و تعلیمی گسترش بدهد و همکاری را در مسائل منطقوی و جهانی تقویه کند. رئیس پارلمان چین وو در پاسخ با آقای کرزی گفته بود که چین همیشه به استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان احترام می‌گذارد و از تلاش‌های این کشور در راه تامین ثبات ملی و رشد اقتصادی حمایت می‌کند.
رئیس جمهور افغانستان گفت جنگ راه حل مشکلات در افغانستان نیست. کرزی از طالبان خواست قانون اساسی کشورشان را بپذیرند و بر روند صلح بپیوندند. مذاکره و مصالحه با طالبان یکی از موضوعات عمده در کنفرانس های استانبول و بن دوم هست. سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل رایان کراکر دیروز در کابل به خبرنگاران گفت در کنفرانس بن طالبان شرکت نخواهند کرد، اما این کنفرانس در روند مصالحه در افغانستان نقشه کلیدی خواهد داشت. جزئیات بیشتر از سید فتح محمد بهاو از کابل.
با گفته رایان کراکر در این نشست ها کشورهای منطقه و جهان در برابر طالبان و سایر افرادی که خواهان ناام ساختن افغانستان هستند در یک صف استاد خواهند شد. آقای کراکر که به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت می کرد گفت این نشست های جهانی برای طالبان این پیام را می رساند که جز پیوستن به روند صلح راه دیگری ندارند.
What we would hope to see in Istanbul is going to be a commitment on the part of
چیزی را که ما در کنفرانس استانبول بررسی میکنیم تعهد تمام کشورهای همسایه افغانستان است، تعهدی که آنها از تامین صلح و ثبات در افغانستان حمایت میکنند و این تعهد در کنفرانس دوم بن از سوی جامعه جهانی تایید خواهد شد و برای طالبان و دیگرانی که در برابر امنیت افغانستان مشکل ایجاد میکنند یک پیام واضح خواهد بود که منطقه و جهان در مقابل آنان در یک صف ایستاده اند و جز مصالحه راه دیگری ندارند.
برگزار می رود نشست منطقه‌ای استانبول در ماه نوامبر و کنفرانس جهانی دوم بن در مورد افغانستان در ماه دسامبر سال جاری میلادی با شرکت نماینده‌های بلند رتبه ده‌ها کشور برگزار گردند. هرچند آقای کراکر حضور طالبان را در کنفرانس دوم بن ناممکن خواند، اما گفت که این کنفرانس می تواند نقش مهم را در راستای تلاش‌های صلح در افغانستان و تشویق طالبان جهت پیوستن به این روند داشته باشد. در این حال سفیر آمریکا در کابل شرایط حکومت افغانستان را برای روند مصالحه ملی با اهمیت توصیف کرده و گفت که مصالحه با افراد صورت می‌گیرد که از جنگ دست کشیده و قانون اساسی افغانستان را بپذیرند. رایان کراکر نقش پاکستان را در این زمینه ارزنده خوانده و گفت که این کشور می‌تواند با استفاده از نفوذش در بین طالبان آنها را به پیوستن در روند صلح ترغیب کند.
پاکستان باید نقشش را ایفا کند. من فکر می‌کنم که در این راستا نفوذ این کشور مهم است و امیدوار هستم با استفاده از این نفوذ برای روند مصالحه استفاده مؤثر صورت گیرد. ما همه با هم کار می‌کنیم. موجودیت گروه محوری ما و کمیسیون مشترک افغانستان و پاکستان گام‌های مثبت ما است.
اظهارات آقای کراکر به عنوان سفیر آمریکا در کابل در حال ابراز می‌گردد که گفته می‌شود واشنگتن خود تلاش می‌کند تا با طالبان به گونه مستقیم داخل تماس شود. بر اساس گزارش‌ها مقام‌های آمریکایی و طالبان تا اکنون دوبار با هم در آلمان و قطر در این رابطه دیدار و گفتگو کردند که این مسئله از سوی مقام‌های پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده هم تایید شده است.
به نیمه مجله خبری رسیدیم. فشرده مهمترین و تازه‌ترین خبرها. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی بار دیگر از طالبان افغان خواست که با قبول قانون اساسی افغانستان احترام به حقوق زنان در پروسه صلح داخل شوند. آقای کرزی در این مورد در مصاحبه با تلویزیون دولتی چین CCTV در کابل صحبت کرد. ناتو خبر داد که روز پنجشنبه دو عسکر دیگر این پیمان در افغانستان کشته شدند. در اعلامیه ناتو آمده است یک سرباز آن دیروز در نتیجه تیراندازی یک نفر که لباس پلیس افغان را به تن داشت در ولایت پکتیکا به قتل رسید. روسیه میگوید به اساس موافقت با آمریکا این کشور میتواند فرستادن هلیکوپترها را به افغانستان آغاز کند. ویچیسلاو زیرکالی رئیس اداره خدمات فدرالی روسیه که مسئول همکاری تکنیکی نظامی است دیروز گفت روسیه قرار است 21 هلیکوپتر MI-17 را به افغانستان بدهد. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا لیون پنتا هشدار داد و گفت او کاهش عمده در مصارف نظامی آمریکا را به اساس توافق کاهش در مصارف حکومت این کشور نخواهد پذیرفت. پنتا در نخستین کنفرانس خبری خود به حیث وزیر دفاع آمریکا گفت این اقدام ایالات متحده را در مقابل قدرت‌های در حال صعود تضعیف می‌کند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون میگوید کشورش از کشورهای اروپایی، عرب و دیگر کشورهای جهان خواهد خواست تا فشارهایشان بالای حکومت سوریه را به خاطر توقف سرکوبی خونبار مظاهرجویان دموکراسی‌خواه بیشتر سازند. هیلری کلینتون افزود رئیس جمهور بشار الاسد مسئول مرگ بیش از 2000 تن در این جریان است. بساس یک خبر دیگر، نظر به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه، رئیس جمهور این کشور بشار الاسد فرمان را صادر کرده و فعالیت احزاب سیاسی را در کشورش آزاد ساخته است. یک رهبر بزرگ اسلامیست های لیبیا در مناطق شرقی این کشور که تحت کنترل شورشیان ضد معمر القذافی می باشد، این خبرها را که گویا با خانواده قذافی یک اتحاد را ترتیب داده است رد کرد. ترکیه دیروز لویدرستیز نو قوای نظامی و قمندانان نو قوای هوایی، زمینی و بحری این کشور را تعیین کرد تا جای 4 قمندان را که چند روز قبل استعفا کردند پر کنند. ایالات متحده آمریکا تخمین می‌کند که در نتیجه خشکسالی و قحطی در سومالیا بیش از 29 هزار کودک که کمتر از 5 سال عمر دارند کشته شدند. سلام، از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 108.5 میشنوید. روی صفحه انترنت هم رادیو آزادی قابل دریافت است. آدرس صفحه انترنت ما هست www.azadiradio.com. 7:48 خبر وقت افغانستان است. اکنون سید سمی عباس نگاهی داره به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان در رابطه با افغانستان. البته سلطان محمد سرور شماری از نشریه های معتبر جهان را ورق زده.
روزنامه تایمز به ارتباط قتل‌های سیاسی در افغانستان با یک گزارش اخیر سازمان ملل متحد اشاره می‌کند که می‌گوید در 6 ماه اول سال جاری 191 نفر در افغانستان ترور شدند. روزنامه می نویسد که بعد از کشته شدن جنرال داوود داوود در ماه می گذشته قتل‌های سیاسی در شمال افغانستان رخ نداده بود تا اینکه یک مسئول استخبارات افغانستان دیروز از سوی افراد مسلح در قندوز کشته شد. روزنامه به حواله دیپلماتان میگوید نگرانی‌های وجود دارد که با ادامه چنین قتل‌ها شاید حامیان رئیس جمهور کرزی ریشه‌کن شوند. نگرانی‌هایی هم وجود دارد که بعد از خروج قوای بین‌المللی از افغانستان امکان دارد جنگ و اعمال خشونت در این کشور افزایش یابد. روزنامه تایمز در ادامه می‌نویسد در حالی که نیروهای ناتو به مناطق جنوب و شرق افغانستان متوجه هستند، جنگ و اعمال خشونت به شمال این کشور گسترش یافته است. نشریه نشنال انترست آمریکا نیز یک مطلب درباره قتل‌های سیاسی در افغانستان نوشته، می‌گوید که این قتل‌ها بیشتر در جنوب افغانستان تأثیرگذار هستند. زلمه خلیلزاد سفیر سابق آمریکا در کابل در این مقاله خود می‌گوید که انگیزه دقیق این قتل‌ها و اینکه کدام جهت یا کسانی در آن دست دارند هنوز روشن نیست، ولی انگشت اتهام به طالبان متوجه می شود چون مسئولیت آن را ادعا کردند. خلیلزاد می نویسد که طالبان برای ایجاد خلای قدرت در جنوب افغانستان به چنین قتلها متوسل می شوند و سعی دارند دولت افغانستان و جامعه جهانی را به اعتبار سازند. در حالی که روزنامه تایمز و نشریه نشنال انترست آمریکا به موضوع قتلهای سیاسی در افغانستان پرداخته اند، نشریه استراتفورد کامنتری یک مطلب درباره ایجاد اعتماد میان روسیه و آمریکا نشر کرده، می گوید که مارک گراسمن نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان ماه گذشته قبل از اینکه به پاکستان سفر کند از کشورهای آسیای میانه بازدید کرد. نشریه می نویسد که هدف بازدید گراسمن از آسیای میانه این بود تا درباره تدارکات نیروهای ناتو در افغانستان از طریق روسیه با کشورهای منطقه به تفاهم برسد. استراتفورد کامنتری می افزاید اگر توافق اکمال نیروهای ناتو از طریق روسیه صورت گیرد، موضع‌گیری آینده واشنگتن در مقابل پاکستان قوی تر خواهد شد، ولی با اینکه آمریکا و روسیه همکاری های خود درباره افغانستان را ظرف یک سال گذشته افزایش داده اند، اما واشنگتن و مسکو با یک سلسله توافقات به سطح بین المللی ضرورت دارند تا ناتو بتواند اسلحه را نیز از طریق روسیه به افغانستان انتقال دهد. نشریه استراتفورد کامنتری می نویسد که آمریکا در نوسازی روسیه بسیار سرمایه گذاری کرده و درباره مشکل افغانستان معلومات استخباراتی زیادی را با روسیه شریک ساخته است تا دهشت افغانی و تروریسم به کشورهای آسیای میانه سرایت نکند، ولی مسکو میخواهد که درباره پلان آمریکا برای ایجاد سیستم دفاعی راکت در اروپا با واشنگتن به تفاهم برسد، اما به نظر نمیرسد که آمریکا در بدل اکمالات ناتو از طریق روسیه به ارتباط پلان راکتی خود کدام امتیاز به مسکو بپذیرد.
نگاهی بود به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه‌های معتبر جهان در رابطه با افغانستان. روسیه میگوید بر اساس موافقت با آمریکا این کشور میتواند فرستادن هلیکوپترها را به افغانستان آغاز کند. ویچسلاو زیرکالی رئیس اداره خدمات فدرالی روسیه که مسئولیت همکاری تکنیکی نظامی را به عهده دارد، دیروز گفت روسیه قرار است 21 هلیکوپتر MI-17 را به افغانستان بدهد که تعداد آنها در سال جاری و بقیه تا ختم سال 2012 به افغانستان خواهند رسید. در این مورد گزارش داریم که سید سمی عباسان را پیشکش میکند.
ویچسلاو زیرکالی رئیس اداره فدرالی روسیه که مسئول همکاری های تکنیکی نظامی میباشد میگوید روسیه قرار است 21 هلیکوپتر MI-17 را به افغانستان بدهد که دسته اول آنها در سال جاری و بقیه تا ختم سال 2012 به افغانستان خواهند رسید. و افزود 10 بسته تجهیزات و وسایلی که باید در این هلیکوپترها جابجا شوند در ماه‌های آگوست و سپتامبر به قزان می‌رسد. به گفته او این هلیکوپترها به اساس یک توافق بین روسیه و وزارت دفاع آمریکا به افغانستان فرستاده می‌شوند. توافق در این مورد در ماه می سال جاری به امضا رسید. به گفته زیرکالی در ماه جولای یک هیئت آمریکایی از شرکت تولید این هلیکوپترها در قزان دیدن نمود. و افزود که امریکایی ها این کارخانه را دقیق بررسی کرده و از دقت و سطح بلند کار در این کارخانه حیران شدند. زیرکالی اظهار داشت آنها در این مورد تماس پیهم با امریکا دارند و یک گروه کاری مشترک را تشکیل کردند که عملی کردن این موافقتنامه را نظارت کند. و افزود اکنون آنها در مراحل اولیه کار قرار دارند، اما تمام کارهای اداری تکمیل شده و هیچ مخالفت با شرکای آمریکایی وجود ندارد و کدام مانعی هم در راه عملی کردن این توافق ایجاد نشده است. با گفته این مقام روسیه در این قرارداد تنها فرستادن هلیکوپترها به افغانستان شامل نیست، بلکه ترمیم و تهیه تجهیزات قابل تبادله این هلیکوپترها نیز شامل می باشد.
به اساس این قرارداد وزارت دفاع آمریکا و روسیه تهیه شماره دیگری هلیکوپترهای روسی به افغانستان و مهیا ساختن شرایط ترمیم آنها را در این کشور نیز مد نظر دارند. آناتولی ایسایکین رئیس شرکت صادراتی که این هلیکوپترها را تهیه می کند گفته است برنامه صادر نمودن این هلیکوپترها به افغانستان تکمیل می شود و امکانات همکاری های بیشتر در این ساحه بین آمریکا و روسیه نیز وجود دارد.
فکر نو با جوانان.
معمولا همی آدمایی که بیکار مند به صفوف مخالفین دولت میپیوندن، هزار تا بی‌هنجاری و جنایت و خشونت میکنن، رزی به بار بی از بیکاری.
دم پوانتونای دولتی کسایی را میافن که کلش به حساب مو خیشاوندی و ارتباطات اینی گپاستک و اینمیست که سطح درس و سطح علمیت روز به روز در افغانستان پایین شده میره به حساب اینمی مناسبات.
جمعه ها در ساعت 11 و دوشنبه ها در ساعت 3 به وقت کابل. در این برنامه میشنوید که چگونه میتوان با فکرهای نو اصلاح و تغییر آورد.
بله، برنامه فکر نو را فراموش نکنین. این برنامه امروز پخش خواهد شد. مصطفی صدیقی موضوع دیگری را با جوان ها به بحث گرفتم. اتاق تجارت و صنایع افغانستان از ورود 300 کانتینر اموال تاجران افغان از پاکستان به افغانستان خبر داده است. مسئولان این اتاق میگویند وارد شدن این کانتینرها حامل مواد خوراکه سبب شده است تا نرخ مواد خوراکه در بازارهای افغانستان کاهش یابد. جزئیات بیشتر در گزارش از جاوید حسن‌زاده از کابل.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید ورود کانتینرهای حامل مواد خوراکه از پاکستان به افغانستان تاثیرات مستقیم بالای نرخ مواد اولیه دارد. خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان براز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت ظرف 5 روز گذشته 300 کانتینر اموال تاجران افغان که حامل مواد خوراکه میباشد از پاکستان وارد افغانستان گردیده است. با گفته آقای الکوزای ورود این مواد سبب شده تا قیمت مواد غذایی در بازارهای افغانستان پایین بیاید.
با رسیدن این اموال باور دارم که در قیمت‌ها تغییر آمده و تدابیری را که روز گذشته ما گرفتیم در قیمت گوشت و تخم مرغ، روغن و بوره کاهش رو نما گردیده است و من امیدوار هستم که رسیدن دیگر اموال به داخل افغانستان تأثیرات مثبت را در بازار داشته و نرخ‌ها پایین بیاید.
معاون اتاق تجارت و صنایع اضافه کرد که کاروان مواد خوراکه از طریق راه‌های ویش و ترخم وارد افغانستان گردیده و پروسه ورود این کاروان‌ها به کشور همچنان ادامه دارد. در این حال شماره از فروشندگان مواد خوراکه در بازارهای افغانستان ورود کانتینرهای مواد خوراکه را بالای قیمت‌ها بی‌تاثیر دانسته و میگویند برعکس قیمت‌ها دو برابر افزایش یافته است. دو تن از فروشندگان در مورد چنین میگویند:
اسم فراد دکاندار مکران سیم هستم. تاثیر نکرده بدرنوز می روغن باب که بعد قیمت بود 500 افغانی، حالا شده 600 افغانی. بوره که بود به حساب دلارکی بود 45 دلار، حالا شده بده 52 دلار. انمیار سر برند انمی چیزان نرخش نرخ پیش از ماه مبارک رمضان است. حالا می دگد تاثیر ننداخته.
من در کارتن 2 دلار 3 دلار 10 دلار کلش بالا رفت. هر چه دگه مثال در په بود دو چند شده 20 روپیه شده دلار.
گفتگو برای برطرف ساختن مشکلات ترانزیت و تجارت از دیر زمان میان مقامات افغانستان و پاکستان وجود دارد. اما وحید الاغازی خیل سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید تا هنوز هم مشکلات ترانزیتی میان پاکستان و افغانستان به طور مکمل حل نگردیده است. آقای غازی خیل با آنکه میگوید کانتینرهای اموال تاجران افغان آماده انتقال به داخل افغانستان است، اما وای نبود وسایط را برای انتقال این اموال از مشکلات مهم میداند.
با ملای افغانستان که در کراچی متوقف بودن اجازه داده شدن و میاین در راستن همیشان به افغانستان رسیده دید مشکلی که از لری افغانی نیستن که میکنتیلر را به افغانستان بیارن.
گفته میشد بیشتر صادرات اموال تاجران افغان به بیرون از افغانستان و واردات اموال خارجی به افغانستان از طریق کشور پاکستان صورت میگیرد، اما این کشور در بعضی اوقات با بهانه تراشی‌های مختلف مانع این روند شده و مشکلات فراوانی را برای تاجران افغان به وجود آورده است. با عقیده کارشناسان افغان، بانک مقامات افغان بارها تلاش کردند تا با فرستادن هیئت به کشور پاکستان مشکلات ترانزیتی میان دو کشور را از طریق گفتگو و مذاکره حل نمایند، اما جانب پاکستان آنچه را که به مقامات افغان در زمینه حل این مشکلات وعده دادند کمتر به آن عمل کردند.
برادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه‌ها، شهرها و ولایت‌ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه‌هایتان را با مسئولین حکومت در میان می‌گذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
بله بله، چشم برای نامه های قشنگ شما هستیم. حتما قلم و کاغذ گرفتن نامه برای ما بنویسین. فراموش نکنین که نظریات و پیشنهادات شما در بهبود برنامه های رادیو آزادی ما را خیلی کمک میکنه. بخش از نامه های شما را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی هم گذاشتیم، نامه ها را میتونین بخونین. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. رسیدیم به پایان این مجله